رحیمک حکومتی استاد موسوی جلسه 295 12 مهر 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. مسئله در قواعد راهبردی سیاست خارجی بود و عرض کردیم یه مسئله مهمی که درگیر هستیم باهاش اینه که اگر واقعا یه کشور اسلامی که حاکمیتش ظلم مورد حمله کفار قرار گرفت باید چی کرد؟ که جواب من اون کلینی واضح بود. کلینی میگفت چی کار باید بکنیم؟ باید دفاع کنیم. خب، بگو تیم قاعده کلیه، اما سوال یک مقدار توسعهش دادیم سوالو. خب، سوال توسعه دادیم به این که اگر که دیدیم این کشور اسلامی در حال حمله به کفار بود، باید چیکار بکنیم؟ یا نه، اصلا در حال حمله نبود. توی حالت عادی بودن، شاید حمله میشد. که اینجا ما سه دسته روایت داشتیم. یه دسته روایت میگفت وجوب دفاع از وجوب جواز مرابطه، یک دسته از روایات هم میگفت جواز مشارکت تو حملات اینا، یه دسته از روایات میگفت نه عدم جواز. ما سوالمون این بود که تعارض بین این دو دسته روایات چجوری میخوایم حل بکنیم. رفتیم سراغ یک اون دسته از روایاتی که معارض بود، دیدیم اون دسته از روایاتی که معارض بود با اون روایاتی که جواز میداد، دو دسته روایاتی که جواز میداد عمدتا محور رو قرار داد روی ویژگی های مجاهدین. بعد گفتیم این چه بحثیه، ما اصلا تصویرمون نبود که مثلا نماز کیا باید نماز بخونم. میگن همه باید نماز بخونن، کیا باید زکات بدن، همه مسلمان باید زکات بدن، حج هم مثل همون به همه واجبه باید بدن. یعنی چی من یجب علیه زکات، من یجب علیه جهاد؟ ما تصورمون شاید این بود تو این بابی که من یجب علیه جهاد بریم بخونیم میگه آقا اونایی که لنگن لونچن نمیدونم بدبختن اینا نمیخواد برن. اصلا رفتیم ببینیم دعوا چیز دیگه، میگه اصلا کلا اغلب نمیخواد، اغلب جهاد بهشون واجب نیست. این آدمایی که الطائعون العابدون الصالحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنکر، اینا یعنی اصلا کلا یه جوری رفقا با هیچ قاعده فقهی جور در نمیاد. این روایت معارض ها. و نکته جالب اینه که روایت معارض عمدتا تطبیق پیدا کرده توی زیست شیعه ما، یعنی مرابطه و مشارکت حد اقلی بوده. افراد مثلا اون بنده خدا عشق جهاد بود، طرف اومد پیش از حضرت گفت حالا اشکال نداره دیگه، داریم میری برو، همه هم دارن به من گیر میدن، دین دیگه روایتشو. اون یکی دیگه هم که می‌خواست بره مرابطه بکنه، حضرت گفت حالا مواظب باش وارد درگیری نشی، فقط مرابطه بکنی، بیشتر از این نشه. اقلی بوده. اغلب شیعیان اصلا کار به این کارو نداشتن. علیکم به هذا البيت یعنی چی؟ برو اما حجتو به جا بیار، نماز و روزتو بخون، دست به سیاه و سفید نزن، کار سیاسی هم نمیخواد بکنی، کار نظامی هم نمیخواد بکنی. تا که تا اون وقتی که آدمای ما اومدن، آدمایی با این ویژگی اگه داشتیم اون وقت جهاد معنی داره. آدمایی با این ویژگی داشتیم، خب ما میریم جهاد میکنیم با کفار، یعنی همراه با ظالمین میریم جهاد میکنیم با کفار. اگه آدما اینجوری داشتیم چیکار میکردیم؟ بفهم خودتون بگین. آدم ها اینطوری داشتیم حکومت درست میکردیم، حاکمیت میساختیم، خودمون بعد میرفتیم میجنگیدیم. پس بنابراین با سوال بعدی که مطرح میشه اینه، یکی آدم های شماست هسته سخته دارای اون ویژگی هاست، این ویژگی های توحیدی رو باید داشته باشن، این هسته زفت توحیدی و بلانی. یکی پروژه شماست، پروژه شما چیه؟ الان وقتش نیست، الان وقتش هست. ما بریم تو پروژه کفار، ما ببخشیم ما بریم تو پروژه ظالمی
شیعیان تثبیت هویت نشدن، اختلاط با عامه عملا
درسته نه؟
هلال هویت شیعه.
یعنی شما از این اینو میفهمید که اصلا آقا جون درسته اونا سر جای خودشون، ما یا آدمای اینطوری پیدا کردن که نه آدمای اینطوری مؤمنین واقعیان. اصلا کلا این حکومت چرا سوال برمیاد به نقطه اساسی تر، اصلا چرا این حکومت ظالم سر کاره؟ چون آدمای اینطوری وجود نداره، آدمای اینطوری وجود نداره، این حکومت ظالم میذاریم که یه حکومت درست حسابی میاریم بعد شروع میکنیم به جنگیدن به معنی واقعی کلمه. یعنی چی؟ یعنی اون دو تا روایتی که ما داشتیم به نحو حداقلی جواز صادر میکنن ولی تشجیع نمیکنن. یعنی اگر رفتی اشکال نداره، برو مرابطه ایران بجید، برو حالا گاهودا تو هم که دیگه عشق جهادی بلند شو برو جهاد، ولی من به عنوان امام استراتژی که به شما اعلام میکنم اینکه علیکم به هازل ور کنین دست از سر این جنگ و جهاد رو بردین، برین آدم اینطوری درست بکنه. آدم اینطوری درست شد، بعدش باید پروژه خودمون رو شروع بکنیم. همه دعوای ائمه اینه آقا اون پروژه بنی امیه در حال توسعه، اون پروژه بنی العباس در حال توسعه، بنی امیه در حال توسعه میشد روم، اون روایتی که میگفت آقا ما یه سری تو بلاد روم داریم میریم جلو، اون روایت دیگه که میگفت دیلم و قزوین میشد توسعه های چی مربوط به بنی عباس. شما هر کدوم از این توسعه ها رو بخوای در نظر بگیری، این پروژه ما نیست. بله اگه خوف علی بیعت الاسلام داشته باشیم فهم میکنه، مثل زمان امیرالمومنین و زمان خلفای خلیفه اول و دوم، جنگ های رد دست و ارتداد و اصل اسلام در خطر، امیرالمومنین ساکت هم میشه تازه، ولی بعد از اون تشجیع وجود نداره. مثلا پروژه اصلی که شما تو بنی امیه دارید ببینید چیه؟ توسعه بلاد اسلامی به سمت شمال آفریقا و به سمت شامات. پروژه اصلی بنی عباس چیه؟ توسعه بلاد اسلامی به سمت ترکستان و سمت شرق. پروژه اصلی عثمانی چیه؟ توسعه جهان اسلام به سمت اروپا و آناتولی و الی آخر. این چقدر تو این پروژه‌ای که پروژه مرکزی امت اسلامی بوده دوستان، شما الان تو ایرانی اصلا تصویرتون از تاریخ اسلام خیلی شیعیه، خیلی حد اقلیه. تصویر عمومی یک مسلمان در جهان اسلام همین ستاست. اون کسی که اسلام رو آورد و توسعه داد تا قسمت ابتدایی ایران، یعنی بخشی از ایران رو آورد تو قدم اول، اولین جایی که اضافه شد به جهان اسلام ایران بود و عراق بود و همین منطقه. خب این خلافای خلیفه اول بود و دوم عمدتا خلیفه دوم بود، درسته؟ اون امتدادی که به سمت شام بود و به سمت بخشی از شمال آفریقا و بعد چند دیگه رد تا ته آفریقا بنی امیه بودن، اون امتدادی که به سمت شرق بود و ترکستان و الی آخر بنی العباس بودن، اون قسمتی هم که رد توی اروپا بنی عثمان بودن. شما کی؟ شما که فقط جنگ رو انداختین داخل جهان، فقط دعوای داخلی رو انداختین دیگه. خب اون زمانی که حالا شد امیر، حالا با امیر اینا نکته اصلی اینه که قبلا واقعا اهل سنت یه طرف دلش با امیرالمومنین بود، میگفت خب بالاخره می‌خواد عدالت برقرار کنه، ولی بیشتر دلش با کی بود؟ با نه با بنی امیه بود، با معاویه بود. این بود که داشت پرچم اسلام بر جلو و لذا راضی بود ببرد. بعدها این اخوانی ها بلا اومد، اینا پروژه سیاسی تو دوره استعمار شروع کردن، بعد دیدن عجب ظلم خیلی مسئله مهمیه، فقط مسئله اصلی این نیست که چقدر توسعه بدید به اساس جهان اسلامو، یواش یواش شروع کردن به تجدید نظر کردن. بعد حرفای اخوانی ها شدن ضد معاویه، انتقادهای ضد معاویه و اینا شروع شد و ضد حاکمیت های جور، یعنی مسئله جور که مسئله ما بود به عنوان شیعه شد مسئله اینها. اگه نه قبل اون اصلا مسئله شو نبود، مسئله اصلا اینکه مرزا رو چجوری ببریم جلو.
خب اینجا که امیرالمومنین علی رو مخالف دوم که
بس دفاع از دولت اسلام نیست، چشم انگشتری نیست، واقعیت اینه که جهان اسلام توی اون موقعیت در حالتی قرار داشت که اگه توسعه پیدا نمی‌کرد باخته بود. تو دوره ابوبکر دلیل حمایت از حضرت امیرالمومنین معلومه چیه؟ امیرالمومنین داره حمایت می‌کنه چون جنگ‌های در مرتد میشن، واقعا دارن مرتد میشن. در دوره عمر مثلا اینه که اگر نمی‌رفتن این سر و صدا کلا امپراتوری ایران با خاک یکسان که قدرتش هم داشت، چون قبلش رومو زده بود داغون کرده بود رفته بود تا آتن دیگه. ایرانی‌ها واقعا اون روزی که بخوان و اراده ملیشون باشه نشون دادن که میزنن میرن جلو دیگه. رفت ایران از این ور، رفت کانال سوئز رو گرفت، رفت تا مصر دیگه، از اون طرف هم رفت تا یونان. یه بحران داخلی باعث شد ایران فشل بشه و بعدش هم دیگه این بحران داخلی به نقطه ورود اسلام در ایران ختم شد. وگرنه اگر ایران بود به حال خودش نمیذاش اسلام توسعه پیدا کنه. مهمترین مانع اسلام ایران میشد بلا شک. رومیا به این راحتی درگیر نمیشدن با اسلام، به این زودیا احساس خطر، چون ایران نزدیکتر بود دیگه، یمن دستش بود، اینا بخشی از توابع حاکمیتی خودش منصوب میشدن. این هم یه تحریره، ولی امیرالمومنین خیلی تشجیع نمیکنه. کیا رو؟ دوروبریه شو. ولی مسئله سر اینه که اصلا کلن دوروبری شیعه به این معنی امروزی نداشته امیرالمومنین. شیعه به معنای امروزی برو تو دوره همه متأخرین. اون موقع موالیان امیرالمومنین کیان؟ یه عده از یمنیان که همون یمنیان نیروی اصلی نظامی هم امیرالمومنین هم هم عمر هم، مثلا کوفه محل حضور یمنی هست دیگه. از اون مرگه هم معاویه هم نیروی نظامی میخواد، از کی یارگیری میکنه؟ دوباره از هم یمنی هست. یعنی دعوای بین قبایل یمنی رو شروع میکنه به راه انداختن، یه عده از اینا جذب خودش میکنه. خب
دستو
دعواشون قوی بود. آره، یادم قدیم همطوری هم یمنی ها. برگردیم به سوال اصلی. ما اگر هسته سخت مسئلش مطرح میشه، پروژه هم مسئلش مطرح میشه دیگه. شما پروژه چیه؟ پروژه قیامه. لذا میخوره به قیام امام زمان. میگه آقا هر وقت که قیام ما آمد جل الله تعالی فرجه و شریف، ما اون موقع همه این پروژه ها رو میبریم جلو. یعنی چی؟ ما با خروج مثلمون حل میشه. خروج محور اصلی خروجه. بعد از خروج اصلا تصویر ما از قیام حضرت ولی از چیه؟ خروج حضرت دیگه. خروج یعنی حضرت میاد بیرون علیه همه حاکمیت های اسلامی. آها، خروج دیگه. لذا میگم ما معمولا ما ایرانی ها به همه کسایی که کشوره دیگه میگیم چی؟ میگم خارجی. اینا میگه آها نگی تو رو خدا به ما خارجی نگی. خیلی معلومه تصور ما نسبت به هر کسی که ایرانی نباشه چقدر منفیه. مسئله با خروج شروع میشه، بعدش میرسه به جهاد. خب شما تو پروژه بقیه نمیرید. همه دردسر پیامبر، همه دردسر آقا امام صادق علیه السلام و بعدش هم آقا امام رضا، چون تو این دوره عرض کردم جلسه قبل دیگه، دو دوره داریم که وضعیت حکومت‌های موجود سست میشه. یکی دوره آقا امام باقر امام صادق علیه السلام که حکومت بنی امیه هستش که سست میشه، یکی دیگه دوره آقا امام رضا است دیگه که حکومت بنی العباس به هم داره میریزه. تو هر دو دوره مشکل اصلی اینه که آقا پرچم خودتو باید بلند کنی. پرچم خودمون هم که نمیتونیم بلند کنیم، دلیلش چیه؟ مشکلش هست سختمونه. این آدما رو نداریم، اینا رو داشته باشیم، پرچممون رو بلند می‌کنیم، پروژه خودمون رو می‌بریم جلو. آقا رو پروژه خودت صرف و اصلاح. لذا سوال اصلی رو من برگردم برم سراغ مسئله مربوط به دو تا سوال. یکی من مسئله عثمانی صفوی رو مطرح کردم، یکی دیگه مسئله چی رو مطرح کردم؟ عراق. درسته؟ همه امریکا به عراق بود، شما نرفتی دفاع کنی. چرا؟ عثمانی صفوی هم اون داشت می‌جنگید، شما رفتین درگیر شدید. در مورد عثمانی صفوی دوستان تکلیف علما معلوم کردن، جلسه قبل هم گفتم علما مخالف بودن با اون جنگ. اون جنگ فقط تونست به نفع استکبار جهانی تموم بشه. جنوب ایران اشغال شد، کل حاشیه جنوبی خلیج فارس و پرتغالیا گرفتن، بعدش هم انگلیسیا گرفتن. الان هم که ببین دیگه، الان کل مشکل ما تو جهان اسلام با کیه؟ با همین جنوب خلیج فارسیه. که کی باعث شد این اتفاق؟ باسوبانیش کی بود؟ خود صفویه بود. خود صفویه عامر از خب شما رفتی با انگلیسی ها، بس انگلیسی ها اومدن اون قسمت رو گرفتن، بعدش هم این تیکه رو گرفتن، از اون منم به عثمانی ها رو له کردن. بخش اصلی حاکمیت تازه بالای خلیج فارس هم گرفته بودن، از بوشهر و این ور تا بندر عباس. حالا زور زدی بندر عباس رو گرفتی، حالا اسم عباس هم گذاشی بالاش. ولی واقعیت اینه که دست دادی منگی، انگلیسی ها ده تا چیز ازت میگیرن، یه چیز اگه بهت بدن که همون هم ندن. آخرش اون بابا کلا گذاشت سر داستانش مفصله، اون دوتا برادر بخونی با جزئیاتش. سود کردیم، اصلا سود نکردیم، فقط ضرر کردیم. اما داستان در مورد بعد از انقلاب قصه فرق داره دوستان، در مورد دوره حاکمیت آلویه و حاکمیت صفویه که عده‌ای اومدن حکومت پیدا کردن، شما هر چقدر بتونی نفوذ بکنی پروژه شیعه رو ببری جلو دمت گرم. اما سوال اینه در مورد انقلاب اسلامی آیا این هسته سخت که پروژه خودمون رو باهاش بتونیم پیش ببریم پدید اومده یا نه؟
تا اون زمان پروژه
هسته‌ای یادگیریه، تا اون موقع شیعه واقعا این هسته رو نداره. یه عده‌ای که محکم با این توصیفاتی که اینجا خوندیم وایستن که زبر الحدید پای پروژه توحیدی اسلام در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل شرک، در مقابل بی‌عدالتی نیست. صفوی دنبال منافع خودشون هم آل بوی هم مثلا این حرفا نیست، ما حالا ارادت داریم بهشون، ولی واقعیت اینه که اینجوری نبودن دیگه. فاطمیان هم همینطور چیه بودن، ما متعاطفیم نسبت به اونا، یعنی ارادت داریم بهشون ولی ارادت ما خیلی زیاد نیست.
حالا صفات یاران سید شهدا نمیخوره به
اینا؟ چرا، ولی به اندازه‌ای نبودن که بتونن پروژه رو برن جلو و شروع هم کردن. البته آقا امام آدمایی که آقا امام حسین داشت، آقا امیرالمومنین هم نداشت، ولی زمانه زمانی نبود که این پروژه بره جلو. یعنی شما آدماتو بساز، تشکیلاتو درست بکن، بعد تازه چیکار بکنی؟ دعوت بکنی. پروژه دعوت و جهاد در طول همه، و اگر نبود پروژه دعوتی که از زمان بعد از امام حسین علیه السلام شروع شد، رفت در دوره یعنی متأخرین آمد، در دوره آل بویه و صفویه و اینا تا رسید به انقلاب اسلامی، ما اصلا انقلاب نمیتونستیم بکنیم و پیروز نمیشد انقلاب. قطعا قبل از اون امکانش وجود نداشت. دوستان یه حده میگن آقا خمینی گزینه بی‌نظیر بود، ولی دوستان واقعیت اینه که ما بر فراز یک سرمایه بی‌نظیر نشستیم. این سرمایه رسید به این نقطه، یا آدم بی‌نظیر هم اومد اونو به نتیجه رسوند، قبول دارم، ولی این اصلا کلا قابل مقایسه نیست با هیچ جای دنیا. برید نگاه کنیم بقیه دنیا رو ببینید، اصلا این اتفاقی تو ایران افتاد هیچ جا ممکن نیست تکرار بشه. یعنی این پروژه قابل تکثیری نیست، چون این ظرفیت توی ایرانه، جای دیگه نیست، تو عراقش هم نیست، تو عراقش هم نیست. یعنی بعد جمهوری اسلامی اگه میخواد مدل خودش رو تکثیر کنه، ما قیام لله و مردم اینا، واقعا برای جای دیگه باید یه فکری دیگه ای بکنی و خودتو ببینی با عنوان محور و ام القرا، و اگر نه پروژه نمیره جلو. و دیدیم این اینجوری بود که ما تو قصه سوریه این کارو کردیم، تو عراق هم این کارو کردیم، چون تو هسته سختو شکل دادی، عملیاتو بردی جلو. حالا نکته اینه این اتفاقی داره تو عراق میفته چه مناسبتی با توسعه پروژه من داره؟ پروژه من چیه؟ من پروژه‌م که منافع خودم نیست، ایران نیست که. پروژه من چیه؟ پروژه پرچم لا اله الا الله. من الان برم مثلا با صدام درگیر بشم این مدلی؟ نه، درگیر میشم با آمریکا. درگیر بشم با آمریکا این مدلی توی جنگ خلیج فارس دوم؟ نه، درگیر میشم اما با اون مدلی که قصه بیفته تو مشت خودم، نه اینکه اون اتفاق بیفته که زمان بن العباس افتاد. درسته؟ یعنی قیام بکنی سودشو بن العباس ببرن، قیام بکنی سودشو مأمون ببره تو دوره امام رضا. همه قیامهای شیعیان علیه امین به نفع کی تموم شد؟ به نفع مأمون. مأمون پایه‌ی حکومتش صفر شد، کلا رفت دوباره سرمون دیگه. ما این دفعه این کلا رو نمیذاریم سرمون بره رفقا، صفت پرچم خودتو گرفتی بداریم. نمیگم آقا ما با سنی ها هیچ مناسبتی نداریم، ما نمیدونم با کشور خلیج فارس هیچ مناسبتی، نه، هر کی اومد پای این پرچم وایساد ما واسه پای حق ما میسیم، پای منافع خودمون هم واسه ما حاضریم، حتی آبرومون هم بره، ولی ما میسیم پای این پرچم. قصه عمدتا اینه، پروژه ما. مشکل علوی بنابراین تو دوره بنی العباس بنی امیه معلومه چیه؟ بنی العباس کل حرف اهل بیت این نیست که قیام نمی‌کنین. اهل بیت درش اینه که شما آقا الان بشینین هر وقت بهتون گفتم بلند شین، شمشیرتون رو بزنین دم در خونتون. الان بشینین بزنین اینا برن. شما آقا جهل جهادین، بسم الله برین قیامتون رو بکنین. نه تو هم بیا، نه آقا جو من نمیام. تو برو، تو که خیلی عرضه داری و تو داری ما رو اومدن خوندیم روایت شد دیگه. اومد پیش حضرت که چیکار کنه؟ بیا ما داریم قیام می‌کنیم، بیا بیعت کن با ما. چون آدم زیاد داریم. من روایت شد تا آخر نخوندن دیگه. اون روایتی که خوندین شما یا نخوندین. اما هر چی ما اینجا میگیم نوات نخوندیم پس. آره؟ نه رو باید طولانی رو گذاشیم میخوندیم دخول عمر ابن عبید و المعتزل علی ابی عبدالله.
نه
گفتم بخونید، من سر کلاس نمیتونم بخونمش. اینا اومدن پیش امام گفتن که ما با محمد نفس زکیه رفتیم چیکار کردیم؟ معتزله و عمرو بن عبید و اینا اومدن گفتن ما رفتیم با محمد نفس زکیه بیعت کردیم، تو هم بیا بیعت کن، تو هم آدم زیاد داری بیا بیعت کن. بعدش هم همینا، بعدش هم همینا. حضرت بعد اینجا چیکار بکنه؟ آدم زیاد دارم، آدما مفتی مفتی بدم به تو. بعد از حسابی سوال پیشش میکنن دیگه، میگه خب تو اینو میدونی اینجا باشی چیکار میکنی، اونجا باشی چیکار میکنی، تو این قصه چیکار میکنی، تو اون قصه چیکار میکنی. آقا تو میگه خیلی عرضه داری، بسم الله برو. آقا بشینین بچه ها، همه بشینین، تو برو برو اگه میتونی برو 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 میگم چیکار میکنی. خیلی برو. من لشکرم باید فتن پشت تو بسته دیگه. یه بار تو دوره بنی عبد امیه اونجا میخوام مرچشون رو بگیر دیگه، میگه خواهد خواهد تا که نمیدونی بیشین سلشان،
یعنی سلایتشون
رو سوال میدن. آره دیگه جوابشون رو میده. ولی واقعا ببین طرف مقابل اصلا تصویرش اینه دیگه، حالا تو بیا بعد تو بیا با ما بیعت کن. حالا بعضیشون باز محترمانه دارم شیعیان چجوری میان پیش حضرت، شیعیان میان پیش حضرت میگن آقا چون اینا رفتن شیعیان، حالا حضرت که نمیتونه راضی کنه میره کی رو راضی میکنه؟ شیعیان میان پیش حضرت چی میگن؟ هم دوره امام صادق همین دوره، حتی پیش امام جواد هم میان، میگن آقا جون نگاه کن این قصه از این قرار، شما که نمیای، ما هم که میدونیم شما نمیای، ما میریم میگیریم کارو میسپریم به شما. عدد میگن آره دیگه قرون به داش به همین خیال باش، اونا هم به تو میدن، تو همه چه کاری اصلا میدونی اون چه کار از همین الان، من همین الان به تو قول بهت میدم، اولین کسی که دمار روزگارش در میانن کیه؟ خود توی. پروژه خودمون رو داریم جلو. حالا چرا کسی دیگه حق جهاد کردن نداره؟ یعنی چی؟ رفقا میدونی یعنی چی؟ یعنی همه این جهادایی که اینا کردن این سرزمینای اسلامی رو فتح کردن، یعنی همه اینا طبق این روایت چیه؟ جهادی چی بوده؟ باطل بوده. همش
ما تو تحلیلامون الان میگیم که ما باید یعنی پیروان باید یه کارهایی بکنن که اون هزینه رو ولی نده. مثلا میگن برخورد حضرت عباس توی کربلا با شر با برخورد امام حسین یکی نیست. خب یعنی میخوام بگم آقا این به نظر من اگه بودم یعنی حس میکنم که الان ما خیلی چیز میکنم، احمدی نژاد اینقدر موضع میگرفت که رهبری موضع نگیره هزینه نه. خب اینا پیشنهاد خیلی عاقلانه ای به نظر میاد، اون دوره فکر کنم خیلی حرف میگه آقا تو که نمیاد جنگ، بعدت هم که نمیاد اینا بیان پایین، اینا رو که ما اینا رو ظالم میدونیم، خب ما میریم جونمونو میدیم اگه قرار به فدا شدن جانه، جان من فدای تو و هدف تو. خب یعنی فکر میکنم واقعا امتحان امتحان پیچیده ای، یعنی بله. پروژه ولی دیریابه.
ولی سوال من اینه واقعا حضرت عباس که بصیرت داشت، یعنی شما دیگه تو زیارت نامه ایشون هم میخونید دیگه درسته؟ اصلا بین الحرم رو به حرم حضرت عباس با میسین این جمله حک شده دیگه. یعنی دقیقا میدونه پروژه امامش کجاست. و این اصلا کلن سوال چرا امام نمیگه الان، چرا خدا امام نشسته؟ برای حضرت عباس واضحه چرا امام نشسته، برای اینا واضح نیست چرا امام نشسته. ده بارم ازت بهشون توضیح میده الان وقتش نیست، وایستی من خودم میگم. یا وقتشه دیگه بابا، این از کلافه شدن از دست حضرت. قصه اینه، از یک طرف امام معصوم میدونن، از یک طرف کلافه شدن حوصله‌اش رو ندارن، بیش از این نیست. میگن بابا همه چی آماده است، بزن شورش شده، انقلاب شده، همه خیابونا به هم ریخته، بزن بریم دیگه تمام قصه. حضرت میگن آقا بشینین سر جاتون، بشینین الان وقتش نیست، بذار اینا برن. نشستن دیگه، شد اون چه که نباید بشه، بصیرت نداشتن، یارایی که این ویژگی‌ها رو داشته باشن. حالا من این قسمت بحث رو تمومش کردم. یعنی چی؟ یعنی از ما این بود که مسئله محوری توی این که آقا ما توی این پروژه توسعه مرزهای دارالاسلام مشارکت بکنیم یا نکنیم، از نظر استراتژیک مردوده. آقا مردوده، ما توی پروژه اگه مثلا الان که هیچی، الان که همه مستعمرن خلاص. ولی فرض رو بریم بگیر یه زمانی بودیم که در حال توسعه بود مرزهای جهان اسلام، ما هم ام القرای جهان اسلام به نگاه خودمون بودیم، ولی قدرت ما کم بود، یه عده دیگه قدرت زیاد داشتن، در حال توسعه هم بودن. ما چیکار میگیم؟ ما مشارکت نمیکردیم دوستان، ولی علیه اینا هم رفتار نمیکردیم. حق نداری به رفتاری بکنه علیه اینا. دو این که اگه اینا برنجلو مخالف یا نه، میگی خب خدا رو شکر نه مخالف نیستیم، الحمدلله الحمدلله که رفتن جلو.
عراق همین کار کرد،
تو عراق ما واقعا همراه برای عدم سقوط صدام هیچ کار نکردیم، ولی برای اینکه آمریکا رو زمینگیر بکنیم همه کار کردیم. یعنی تفاوت پروژه آقا با آقای هاشمی اینجا معلوم میشه. آقای هاشمی میگفت خب پس آقا آقای خامنه‌ای جنبندیتون چیه؟ نشستن دور هم دیگه، جنبندی اونی شد که آقا ما به نفع صدام وارد درگیری نمیشیم. اصلاح طلبا جنبندیشون چی بود اون موقع؟ اصلاح طلبا گفتن به نفع صدام وارد درگیری با آمریکا بشیم. حالا ببینید این لا ترر جاهل الا مفرطن او مفرطا، یک روز بیا همینا حرفا رو بزن جلو خودشون، بگو آقای میردامادی ها همینا آدمی تند اصلاح طلب انا، شما اومدی گفتی به نفع صدام وارد درگیری با آمریکا بشیم، آقا وارد نمیشیم. آقای هاشمی شروع کرد به ارتباط برقرار کردن با بوش پدر، حتی نامه فدای شبم از بوش گرفت آقا ما بریم چیکار کنیم،
کمکم
میکنیم. آره ما الان ما میم، حالا فعلا نه، اول اینا فرستادنش بوش پیغام پسخونایی که میخواست به صدام بفرسته از طریق آقای هاشمی به گاهر میفرستاد برای صدام. آقای هاشمی هم همکاری کرد باهاش، حتی مثلا شیعیان اینا رو هم بعدن آوردیم تو کویت نشستن با آمریکایی‌ها که آقا ما همراهیم دیگه. اصلا این پروژه آقای هاشمی بود. کیا رو آورد؟ همین بعد سپاه بد رو، همین پدر آقای حکیمی که الان از شهید شد، ایشون رفت با آمریکایی‌ها نشست با یه عده دیگه. خب؟ آره. بعد از اون کیمون یه عده دیگه ای بودن که اتفاقا اینا با صدام رابطهشون خوب بود. کی؟ پدر همین سعد بود. ولی رابطهشون با صدام به هم خورد. سر چی؟ سر انتفاضه شعبانیه. صدام میخواست اینا رو جلوی حوزه علمی نجفی که وابسته به ایران بود و علمای ایرانی توش بودن، یه حوزه علمی اینا رو ایشون رو بکنه چی؟ مرجع عرب. بعد یه آدم نفوذی بعثی هم انداخت بینشون دیگه. این تصویر اینا بود. اینا سر انتفاضه شعبانیه، صدام زد به تیپوتار اینا و به شهادت رسوند پدر ایشون و درگیر شد با ایشون. آقا سفت همون موقع اومد حمایت کرد از مقتدا و جیشون مهدی. آقای هاشمی مخالفه. بعد حتی بیش از این، آقا حتی اون القاعده چیز، القاعده عراق که همین از زرقاوی و اصلا کلا داعش از تو القاعده عراق در اومد. القاعده عراق در حال جنگیدن با کی بود؟ درگیری با آمریکا بود. آقا یه فتوای کلی داد هر کی درگیر با آمریکا بشه تو منطقه شیعه شهید. آقای هاشمی خیلی ناراحت میشه، میگه تو خاطراتش میگه آقا من رفتم شب پیش آقای خامنه‌ای بیت گفتم چه حرفی زدی، ما تازه داریم، یعنی تلویه هم میخواست بگه ما دازه داریم با آمریکایی‌ها رفیق میشیم دیگه، با واسطه جنگ هم تموم کردیم، حالا میخوام ببینیم یه جوری جمع جورش بکنیم. آها جنگ اول خلیج، جنگ عجیب، حمله اول آمریکا. آره بلا فاصله تمام اوائل رهبری آغاز دیگه، اما اوائل رهبری آغاز آره دیگه. ما یعنی این آزادگان تو دیگه معامله اولی که اینا آمدن با صدام شروع کردن مرا، یعنی که ما میایم سعی میکنیم یه کاری بکنیم که قصه حل بشه. به صدام اینطوری میگفتیم، حتی هواپیماهاشو صدام فرستاد و اینطوری شد. یعنی صدام فکر میکرد که ما سوسویم، یه هم احتمال داره که با صدام باشیم، هم احتمال داره که با صدام نباشیم. آمریکا سر آقای هاشمی هم کلا گذاشت در زن، اینم هست. ولی آقا صف وایساد، یعنی در تو دل این پروژه که آقای هاشمی شروع کرده بود که الان هر چی داریم تو عراق میخوریم از همین پروژه است، یعنی شراکت با آمریکایی‌ها برای حاکمیت بر عراق، یه پروژه دیگه راه انداخت که اون چی بود؟ مقاومت تو عراق بود. با کی؟ اون موقع بدری ها که همراهی نمی کردن سپاه بعد، الا یه تعداد اندکشون، بعضیشون که حاضر شدن، تک کتوکی حزب دعوه هم عملا همراه شد و حزب دعوه نیروهای اصلیشون لندنی بودن، اون نیروهای لندنی هم رفتن نشستن با آمریکایی‌ها وقتی که آقای حکیم بره از جا، چون اینا مجلس اعلای شیعیان بودن دیگه، وقتی آقای حکیم بره دیگه اونا هم به شر هیزن میان کنار میان دیگه با آمریکا، یا قدرت هم میگیرن دیگه به نفعی که توی معامله. این بر توی جهان اسلام اخوانی ها و تیپای انقلابی چی میگفتن؟ همین قرضاوی اصلا کلا بعد از اون قصه ضد ایران شد و ضد شد. گفت شما از این برمیگی ضد امپریالیسم و ضد امریکا و ضد الموزل امریکا الموزل امریکا، ولی شما آخرش داری با کی میبندی؟ داری با امریکایی ها میبندی که نام هستم و بیا دیگه امریکایی دارم بهت میدم قدرت تو عراق. و اکثر این کسایی که شدن نخست وزیرای عراق بعد از عیاد علاوی، اینا عمدتا کسی بودن که با ایران رابطه داشتن، از اون ور دیگه با آمریکا هم رابطهشون بد نبود، تو نوری مالکی و همه اینا اینطوریه. الکاظمی و از نوری مالکی بگیر تا الکاظمی تا ابراهیم جعفری همشون. این یه پروژه است. سوال اینه پروژه جمهوری اسلامی ایران کدومی که از این دو تا است؟ آدم مهدی و آدم مهدی هم به شرایط همه، یعنی اگه آمریکایی‌ها شما اگه نتونی توی یک نقطه توافق با آمریکایی‌ها قرار بگیری، نخست وزیر توی عراق تعیین نمیشه مگه که آمریکایی‌ها رو بیرون کنه. صفر وایز بگه آقا کل تشکیلاتتون رو می‌ریزم بیرون. وایس دادی بعدش اتفاق میتونه بیفته. حالا این که چطوری شما داری این وسط بازی می‌کنی، این که این برمیگرده به جنس بازی آقا دیگه. آقا داریم ما الان هنوز تو عهد خروج حضرت ولیعصر نیستیم، ما هنوز در محدودیت‌های پیش از ظهور داریم تنفس میکنیم. یعنی ما پروژه‌مون تو ایران خودمونم واضحه، ما هنوز داریم مذاکره داریم میکنیم. ما دنبال مذاکره با آمریکاییم، ولی چیکار کنیم دیگه، درگیر و گرفتار این محدودیتاییم. توی داریم این محدودیت‌ها باید پروژه تو ببری جلو. اگه تو بودی و پروژه خودت، طبعا صفر میسادیم مقابل استکبار. پس پروژه ما تو عراق چی بود؟ ما کار خودمون رو میکردیم، ما پروژه خودمون رو تو عراق داریم، هر چقدر بتونیم آمریکایی‌ها رو فشار بیاریم بهشون میاریم میندازیمشون هم بیرون. تو سوریه هم همین مسئله است. اما چه فهم میکنم؟
اصلا باید بمانه. اصلا که در مورد جنگ ایران، جنگ عراق و آمریکا چنین موضوع گیری
فهم میکنم؟ هر دوش معیار دارم. چرا اصلا باید بمانه؟
چطور اینجا واجب کردیم؟ یعنی یه اصلا رفتیم خودمون هم کمک کردیم کاملا با عرب متفاوت. چه میگید یکی؟
نه معیار یکه، معیار یکه دیگه. اونجا صدام با ما که همراه نبود، قطعا صدام باید میرفت. صدام یه آدم عوضی بود که شماره دو نداشت، جاسوس سیاه بوده دیگه. میدونین این آدم حضرت ما همون توصیفات اولیه که در مورد صدام میکنه رو ببینیم، میگه این موجود موجود خیلی عجیبیه، خیلی ضد صدام، اصلا قابل اعتماد نموست. بعد اسد برادری شما ثابت کرد سر خیلی از قضایای دیگه، مردانگیش ثابت کرد، یه آدمی ازش مرد نیست. امروز اینجوری فردا چی رنگ عوض میکنه؟ با این آدم اصلا نمیتونی توافق کنی. ما امروز توافق میگیم فردا رفته بود یه سمت دیگه، ولی اسد واقعا یه چیزی رو با این توافق کرد، دفعه دوم هم بود، سوم هم بود. با اینکه یه آدم دیگه یا ما نصف خوبیاش میگیم، بدیاش هم معمولا سانسور میکنی. داستان کلا تو سوریه این بود، شما در حال پروژه اصلی چیه تو جهان اسلام؟ مقاومت در مقابل ما. یه پروژه داریم، یه واجب داریم تو حوزه سیاست بین المللی تو منطقه. چی؟ خروج امریکا از منطقه، نابودی واضح واضح. هیچ پروژه دیگه بین المللی ما نداریم. الان بگی آقا بریم عربستان رو بگیریم، اصلا میخوری به این بمب. این چرا اومده؟ به خاطر قاعده شرعی اومده. نه واقعا الان شاید پروژه انجام داده، شاید هم بنده نوعی جنبندی باشه که برای که آمریکا رو از منطقه خارج کنه، اول از همون برو عربستان رو بزن با خاک یکسان. خب شاید شاید، ولی الان جمهوری اسلامی به خاطر یک چارچوب فقهی، رفقا فقهی دارم میگم، یعنی وگرنه بیای روی چارچوب استراتژیک و اینا اصلا کلا به معادلات دیگه میرسی، به خاطر یک چارچوب فقهی صرف وایساده روی این دو تا، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه. یعنی شما میگه خب بابا حداقل این امارات فلان فلان شده یه چیز، یه دو تا موشک تموم. میگن که امارات با دو تا موشک کارش تمومه، دو تا موشک، دو تایی که سه تا نمیخواد باشه، دو تا، یه مرکز یه چیز داره، یه مرکز آبشیرین کن داره. خب نه تجارت چی برکن، یه مرکز آبشیرین کن داره، یه مخزن نفتی داره. خب یکیش این، یکی اون، خلاص تجارت نجارت چی برکن، آبو بزنی تمام اونها همه با خالص تکه نمیشه. یعنی کلا او آب به این سادگی دیگه، این جمعیتی که نمیتونه آب بده، این جمعیتی که تو اونجا هست آب میخواد، برای چیزی که میخواد آبه، همون نیرو نظامیش هم آب میخواد، آب نداره. اون نفتش هم که همش این مخزن دیگه میزنی کلا همش رفته بالا دیگه، بعدن کوش بکنم برن مثلا عربستان. میگه آقا هر کی اینا رو جا داد نوبت اونه، پیچیده هم نیست. یا کنین شما یکی رو که زدی بقیه ماساشونو کیسه میکنن، این قدم اومده واقعا بیشترین خواستم، چرا نمیکنین؟ یا اولویت ما نیست، ما اولویتمون الان چیه؟ اینم قدم به قدم. الان فعلا تو سوریه و کجا وایستادیم؟ عراق وایستادیم، افغانستان هم هر چقدر تونستیم. خب الان بریم آذربایجان. نه اولویت حالا دیگه از اینجا بعد میره رو اولویت آمریکا رو از کجا خارج بکنیم. فعلا میگم ما درگیر با پروژه عراق و سوریه، پروژه جدید ما حد اکثرش یمنه. یمن این تونستیم آمریکایی‌ها رو بیرون بکنیم، نوبت خلیج از همون یمنی ها بسن. برای اینکه خروج نظامی، اگه خروج نظامی بعدش خروج اقتصادی و سیاسی و امنیتی هم معظم شروع کنه، همه اینا شوخی که میگیم تاز اقتصاد بر فراز، اصلا این حرفا نیست. وقتی خروج نظامیش از بین بره، بعد تو میبینی که اقتصاد و نفتش و مغزش و همه چیزش هم دست کیه؟ دست همون کسی که اونو خارج کرده دیگه. اونو بنداز بیرون، بعد ببینی چیزا دست کیه. سوالی این پروژه شماست در حال حاضر، ولی رو چه معیاری مشروعیت داره این پروژه شما؟ تو به چه حقی داری یه سری خون میریزی؟ چون نیا کنی جهاد خون ریختنه، تو به چه حقی میگی که آه من میخوام اینا رو خارج بکنم، اینو بندازم من جاش بشینم؟ تو کیی که میخوای جاش بشینی؟ تو کیی که میخوای توی سوریه؟ تو اصلا چه کاری تو سوریه؟ گم شو برو بیرون، کار سوریه رو به خود سوریه واگذار کن. تو از عراق چه کاری اصلا تو عراق داری دخالت میکنی؟ آقا ما مردم عراق نمیخوایم، برو گم شو. آره تو چه کاری؟ این جواب چه کاری رو این روایت داره میده. چه کاری؟ شمشیر داره، اونم داره. نه بس شمشیر نیست، بس کنه. این که اصلا کلن اگه یک کسی بود که اون ویژگی ها رو داشت، اصلا وارث زمین کیه؟ اصلا ملک منه عزیز من. جدی دارم میگم، ادبیات من در اساس این ادبیات دارم مردم، شاید این ادبیات قابل فهم برای اونا نباشه. آقا من نمیگم، نگاه کنین این روایت رو بخونین اول، نست روایته، نگاه کنین نست روایته. خب نه اینا بحثه انفال نبودن، اینا بحثه انفال نبودن. آقا نگاه کنین، بعد از این که اراکمون از ساجدون از ناهون علی المنکر، بیم صفحه 15 و انهو ثم اخبر تبارک و تعالی انهو، برسین آخر صفحه 15 جلد 5 صفحه 15 آخرش، به این راحتی ها دست از سر این روایت برنمی داریم. بخونین این نفر آجا انصاری آوردین، بخونین.
بعد از
تو معفر تبارک و تعالی اون ویژگی ها رو گفت، از طاهرون و راکعون از ساجدون و ناهون عن المنکر،
ثم اخبر تبارک و تعالی انه لم یأمر بالقتال الا اصحاب هذه الشروط.
آها فقط اینا حق دارن قتال کنن، بقیه حق قتال ندارن. آقایونی که شما تو سوریه، نه آقایونی که شما تو جای دیگه، شما حق قتال ندارین. خب
فقال عز وجل اذن للذين يقاتلون فانهم ظلموا.
بانهم ظلموا چه ظلمی؟ آقای سوال اول، بانهم ظلموا چه ظلمی؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. آدم این تو راکع ساجدی ناهی از منکری، تائبون و عابدون و حامدون و صائمون و غیره و غیره، چه ظلمی به تو شده؟ تو برای تو داری ظلم میکنی.
کیانی نلدن یقاتلون الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق.
بعدم گفت ان الله علی نصر بغدیر، اینم مهمه، ان الله علی نصر بغدیر. خب الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، من از این دیار بغیر حق اخراج کردم. تو کجایی؟ تو ایرانی، اون عراق، اون سوریه است، تو از کجا از اینجا اخراج کردی؟ تو کجا اینجا بودی؟
الا ان یقول ربنا الله
و ذالکه، چون تحلیل میکنه میگه که اینا رو که اخراج نکردن، آدمایی که سائر و راکع و ساجد و آمر به معروفن، کجا اخراج شدن؟ میگه ذالکه این تبیین توریزه دارم میکنه به قول دوستان
ذالکه ان جمیع ما بین السماء و الارض لله عز و جل و لرسوله و لاتباعه امام المؤمنین
تمام اصلا نیاز نداره دیگه
گفتمان اسرائیل و هم داریم
چی شد؟
من اهل حاضر استفاده
آقا آدمی که این ویژگی ها رو داشته باشه جمیع ما فی السماوات آقا اینا رو نباید بگیم این اسراره
اسرائیل هم
شما این چیزه که تو اتاق برنامه‌ریزی عملیاتی استراتژیک دیگه نباید بگیم بیرون بگی بیرون یه چیز دیگه باید بگیم ولی این رو بگو آقا جمعی ما فی السماوات و ما فی الارض
چرا باید حاج قاسم این نامه داشت تو خونه سوری از خودت رو بستید
لله بله رسول بله اتباع همه من المؤمنین
من اهل حاضر استفاد
خب
فما خانه من دنیا فی عید المشتکین و الکفار
و الظلمه و کجا دست صدام دست هر کی هست
من اهل خلاف لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و المولی ان طاعتهما مما کان فی ایدیهم ظلمو فیه
ظلمو به ما ظلم کردن به ما مؤمنین یا کنیم من به صفت ایرانیم که نگفتم من به چه صفتی انامازم انصافا اگه صفت ایرانی بیاد باسم هیچ مشروعیتی نه روز قیامت بر جواب به همین خونه رو بدیم اگه به صفت ایرانی داری میاد باسم اما اگه صفت ایمانی داری میاد باسم هیچ فرق بین تو اون عرب و اون افغانی ها هیچ کدوم نیست من ایرانی ها رو باید هم از من هرچی ایرانی ها میگن منافع ایران منافع ملی ایران ما اصلا این حرفا رو نمی‌فهمیم دوستان منافع ملی ایران نداره اینم هست یعنی همون جایی که به شما اجازه میده خون بریزی همون جا هم اجازه نمیده یه رفتارهایی رو بکنی من چرا حق دارم چون من این مؤمنینم به واسطه وجه ایمانم حق این تصرفات رو دارم این مال اون هویت لله خدا هم داده به این ان الارض لله یورث من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین مال اونات مال تو نیست باشه روی زمینه کی گفته تو مالک این زمینی واسه انفال خوندیم دیگه خب
این ادامه داره فهمد که مما کان فی ایدیهم ظلموا فیه مؤمنین من اهل هذه الصفات و غلبوهم علیهم مما افعل الله علی رسوله این دیگه جواب اون فما کان فما کان فهو حقهم افعل الله علیهم
چون میگه افعل الله علی رسوله مثلا برگشت روز اول اصلا رسول خدا که مالک این زمینا نبود وقتی رفت جنگی من قبلا مالک اینا بود پیغمبر اکرم زور میزد پدرش چیزی اگه میداشت توی طائفی هم میگه افا الله علی رسول اصلا از اصل شما رسول بود فخوبه حق هم افا الله علیهم
افا الله علیهم و رده علیهم و انما معنى الفیعه کل ما سار الى المشتکین ثم رجع مما کان قد غلب علیه او فیه
آقا اینایی که ما تو انفال خوندیم معیار اساسی استراتژی های جنگیه چون معیار اساسی جنگ رفت رو چی؟ اگه خاطرتون باشه رفت روی زمین عرض عرض یک مالکی داره مالکش کیه؟ لله و رسول بله اینجا میگه للمؤمنین ما قبلا للمؤمنین رو نداشتیم
ولی بقیه
خب بعد اونجا ما یه قاعده را آوردیم توی این قصه که چجوری باید رو با عرض تعامل کرد حالا
اینجا میگه مؤمنین هم
بله
اتباع
للمؤمنین دیگه من به معنی هست
نه اینی میگه که همه مؤمنین نیستم اتباع اونها از مؤمنین
اتباع خدا و رسول دیگه اصلا مؤمن به الله مؤمن لله و رسول هم دیگه
اتباع رو مثلا میشه به اون حاکم بخشی از مؤمنین حاکم های بعد از رسول
نه توضیح داد من اهل هذه الصفه دیگه قبلا توضیح دادیم مثلا آقا مراتبش رو نوشیم پای تخت دیگه مرتبش یکیش اهل بیت بودن که آورد بعد از اهل بیت بقیه هم بودن یادتون هست دیگه بعد اهل بیت مرتبه بعدی رو قشنگ تو همون روایت آورد تو همین روایت آورد
اونها هم همین مؤمن
به صراحت غیر اهل بیت هم شامل شد.
نه غیر اهل بیت از اون میشه فقها رو شامل بشه. نه
نه نه قشنگ مشخص کرد که آقا
امت
امت امت و منکم امت اون امت یدون الی الخیر یا منو به معروف یعنی اون علی المنکر با این ویژگی ها خب و صلی الله علی محمد و آله جلسه بعد دیگه ان شاء الله تمام بشه. بس چهار بار تشکر صد
موقع تمام.